الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران و اساتید گرامی. همچنین تبریک عرض میکنم دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی رو، و امیدوارم که خدای تعالی کمک کنه ما بتونیم شمه ای از اون چه که حضرت علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه ارائه فرمودن رو خدمتون عرضه بکنیم. یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه علوم انسانی و خصوصا در حوزه علوم سیاسی این هست که آیا این علوم سیاسی رو میشه در نسبت با دین جمع کرد؟ آیا امکان جمع این علوم با دین وجود داره یا نه؟ نکته بعدی اینه که اگر امکان این جمع هست، طبعا این سوال دوم مطرح میشه که ما چطور میتونیم به این مرحله راه پیدا بکنیم؟ فرایند پیوند دین و علوم جدیدی که به هر حال میخوایم ببینیم که نسبتی بین اونها برقرار هست یا نه، اون رو هم مورد مطالعه قرار بدیم. طبعا در بحث سوال اول که مطرح میشه در باب علوم انسانی، قاطبه کسانی که در این زمینه اندیشه ورزی کردن نظرشون اینه که علوم انسانی و به ویژه علوم سیاسی علوم سکولار هستند، در یک فرهنگ غرب شکلی گرفته و این فرهنگ اصول بنیادین این دانش رو تحت تأثیر قرار داده، اصول موضعی این دانش رو تحت تأثیر قرار داده، و به همین جهت اگر قرار باشه که این در فرهنگ دیگری یعنی فرهنگ اسلامی بخواد حضور و بروز پیدا بکنه، با همین شکل امکانش نیست. این علوم دارای مبانی ماتریالیستی است، مبانی اومانیستی و مبانی سکولاریستی است و از این حیث سنخیتی با دین نداره. خب حالا این سوال باز مطرح میشه که اگر سنخیتی علوم انسانی با دین نداره، آیا این عدم سنخیت در ذات علم است؟ یعنی علوم سیاسی و علوم انسانی ذاتاً اقتضای جمع با دین رو ندارن، یا اینکه مبادی، مبانی، غایات و متدولوژی انحصاری این علوم هست که زمینه ساز این هست که بین دین و بین علوم سیاسی و علوم انسانی تقابل برقرار بشه و تعارض برقرار باشه؟ اونچه که معمولاً باز در این رابطه مطرح میکنن، خود علم و ذات علم نیست که در تعارض و تقابل با دین قرار گرفته، و اونچه که زمینه ساز این تقابل و تعارض بوده عبارت هست از مبادی، مبانی، مفاهیم، غایات و اون اصول موضوعی که به هر حال در مباحث علم مطرح هست. خب اگر ما این رو معتقد باشیم که این تقابل بر اساس بسترها و مبادی و مبانی هست، اون وقت باید سوال بکنیم که علم طبق چه تعریفی با دین قابل جمع است؟ چون گفتیم علم ذاتاً در تقابل با دین نیست. علم طبق چه تعریفی با دین قابل جمع است و دین با چه تعریفی با علم قابل جمعه؟ خب این مسئله بسیار مهمه. بعد وقتی ما وارد بحث علم میشیم، اون وقت باید بگیم که آیا علوم انسانی بر مد نظر ماست یا علوم طبیعی مد نظر ماست، کدوم یکی از این علوم، و اون وقت بحث علوم انسانی چیست مطرح خواهد شد و سوالات اینچنینی مفهومی بسیار مهمه. حضرت علامه همواره تلاششون این بود که مسائل رو از مفاهیم شروع کنن، یعنی کاملا واضح و روشن باشد که ما وقتی وارد بحث میشیم مرادمون از هر یک از واژه هایی که به کار میبریم چیست. خب راجع به علم ایشون تعاریف متعدد و متکثری ارائه دادن و نهایتاً دو تا تعریف رو از علم ایشون مد نظر قرار دادن و پذیرفتن. یک تعریفی که ایشون از علم ارائه میده میگه که علم به معنای انطباق با واقع یا کشف حقیقت. این یک معنا برای علم مطرح میکنن که قبلاً در گذشته هم فیلسوفان ما وقتی تعبیر علم کردن همین معنا مد نظرشون بود. تعریف دیگه ای که از علم مطرح میکنن مجموعه مسائلی که حول یک موضوع شکل گرفتن. چون میدونید که علم رو میشه با شیوه های مختلف مورد بحث قرار داد که چگونه شکل گرفتن، آیا از لحاظ روشی وحدت دارن، آیا از لحاظ موضوع وحدت دارن، آیا از لحاظ مسائل وحدت دارن. ایشون میفرمایند که مسائلی که حول موضوع مشخصی در واقع شکل گرفته باشه. راجب دین هم وقتی ورود پیدا میکنن معانی متعددی از دین مطرح میکنن، از اون معنای عامش، از معنای خاصش، تا میرسه به بحثی که ایشون و تعریفی که ایشون میپذیره. ایشون معتقده که دین رو ما صرف ایمان قلبی به خدا و آخرت نمیدونیم، بلکه اون رو برنامه جامع الهی برای حیات فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی در نظر میگیریم. خب اگر این مد نظر باشه از تعریف دین، ترکیب علم دینی ترکیب مناسبی خواهد بود. چرا؟ چون اگر ما علم رو به معنای کشف و بیان حقایق در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که بر اساس علم دینی ما کشف میکنیم و بیان میکنیم از حقایقی که دسترسی به اونها از راه های متعارف و عمومی فهم امکان پذیر نیست. و اگر هم ما علم رو تعبیر بکنیم به مجموعه مسائلی که حول یک موضوع معین شکل گرفته، باز در اینجا میتونیم بگیم که مجموع مسائل متخذ از منابع دینی که حول یک موضوع شکل گرفته میشه علم دینی. البته ایشون معتقده که ما با مزنونات و با مباحث در واقع وهمیات سراغ علم دینی نمیریم. علم دینی معلومات علم دینی باید نتایج یقینی باشن که با روش‌های یقینی از منابع یقینی به دست اومده باشه. خب این نکته بسیار مهمه که در بحث علم دینیشون مطرح میکنن. تعریفشون اما از علوم انسانی، علومی هست که متعلق یا موضوع اون با انسان و فکر و اندیشه انسان سر و کار داره. در مفهومی که از سیاست همیشون ارائه میدن، نگاهشون به سیاست آیین کشورداری و اداری امور جامعه بر اساس مسائل مادی و معنوی است. خب همینجا جالبه مطرح کنیم با توجه به تعریفی که ایشون از دین ارائه دادن و گستره دین رو همه مساله مادی و معنوی در نظر گرفتن، طبعا میشه ما این در نظر بگیریم که با سیاست پیوند داره. چرا؟ چون هدف سیاست هم کسب مساله مادی و معنوی انسان هاست و اداره جامعه بر این اساس هست. نه تنها این پیوند بین دین و سیاست وجود داره، بلکه اصلا سیاست در متن اسلام هست. اسلام در زمینه قانونگذاری، در زمینه قضاوت و داوری، در زمینه اجرای قانون که عمده ترین مجاری و حکرانی هستند، برنامه داره و از توانایی لازم برای اداره شئون سیاسی برخوردار هست. بر این اساس می شود از علوم انسانی اسلامی یا علوم سیاسی اسلامی سخن گفت. اما لازمه این کار، لازمه این که علوم سیاسی اسلامی تحقق پیدا بکنه، تحول در علوم انسانی دانشگاه ها از جمله در حوزه علوم سیاسی و اسلامی سازی این علوم هست. اما آیا این علوم انسانی اسلامی اصلا واژه درستی هست یا نه؟ خب دیدگاه‌های متعددی مطرح شده. بعضی گفتن اصلا چنین چیزی ممکن نیست، انکار میکنن علوم انسانی اسلامی رو. دلایلی که مطرح میکنن، بعضی میگن که اصلا این خودش یک اتخاذ موضع سیاسی هست برای این که اصلا ما از علوم غرب بهره‌مند نشیم. بعضی بیان میکنن که این کار در واقع یک حرکت ایدئولوژیک هست و در حالی که دین علم ایدئولوژیک نیست و علم اصلا جغرافیا نمیشناسه، شرقی و غربی نمیشناسه، اینها تلاش دارن که این رو ایدئولوژیک کنن، در حالی که اصلا این بیانها بیانهای مناسبی نیست و درستی نیست. در نقطه مقابل بعضیا معتقدن که اصلا کل علوم رو، حتی علوم طبیعی و فیزیک و شیمی رو همیشه اسلامیش کرد. این یه دیدگاه. دیدگاه سوم که حضرت علامه اتخاذ میکنن این که در حوزه علوم انسانی این امر میسر هست و اون هم به این نحوه که اگر علوم انسانی در بستر فرهنگی خاصی شکل گرفته است و اون فرهنگ تونسته بر اصول موضوعه علوم انسانی اثر بگذارد، پس بایستی ما در فضای دانشی خودمون هم تلاش بکنیم که اون فرهنگ اثرگذار بر دانش رو که در واقع بر مبتنی بر بنیادهای واقعی و حقیقی هست، اون رو مورد توجه قرار بدیم. اساسا نگاه ایشون به بحث اسلامی سازی علوم اینه که ما علوم رو، از جمله علوم سیاسی رو، اگر بخوایم ابتنا بکنیم، ابتنا میکنیم بر جهان بینی که واقع گرا هست، بر جهان بینی که در واقع یقینی هست، بر این میخوایم استوار بکنیم، هدف اینه. خب اگر این رو ما مد نظر قرار بدیم، طبعا یک فرایندی رو بایستی در حوزه علوم انسانی اسلامی دنبال بکنیم. طبعا با توجه به عکس العملی که بعضی از اساتید سکولار در دانشگاه ها ممکنه نشون بدن، طبعا ما بایستی گام به گام این مرحله تحول رو طی بکنیم. نظر حضرت علامه اینه که ما در مرحله اول فرایند تحول رو باید با نقد مفاهیم و نظریه های متداول علوم انسانی دنبال بکنیم. یعنی اگه بخوام در عرصه علوم سیاسی هم این بحث رو دنبال بکنیم، اول باید بریم سراغ مفاهیم و نظریه های علوم سیاسی متداول و از اونجا بحث رو دنبال بکنیم. بعد بیایم، بعد از اینکه اومدیم نقدش کردیم، بعد بیایم مفاهیم و نظریه های اسلامی رو در همون عرصه تولید بکنیم. ایشون میفرماد که اول این است که در صدد باشیم مفاهیم و نظریه های اصلی علوم علوم انسانی رو به خوبی فهم نموده و نقادی کنیم و سپس تلاش کنیم مفاهیم و نظریات اسلامی رو در این زمینه تبیین کنیم. جالبه که ایشون نکته بسیار مهمی رو در این بیانشون مطرح فرموده، این که کسی جرأت نقد داشته باشه این کار بسیار ارزشمندیه، اما جرأت نقد داشتن کفایت نمیکنه. ابتدا باید دقیقاً فهم بکنید، درک بکنید که اینا چی گفتن و بعد در واقع نقد عالمانه و نقد منصفانه داشته باشید. اینجا ایشون یاد میکنن از استاد بزرگوار شهید مطهری که چگونه دیدگاه‌های مارکسیست ها رو مورد نقد قرار میدادن. ایشون معتقد بود که حتی بعضی از مارکسیست ها خودشون اذعان میکردن که شهید مطهری مباحث ما رو بهتر از خود ما فهم کرده و بعد از فهم این قضیه بر اساس حق هم اونها رو نقد میکرد و نقدش هم بسیار مثمر ثمر بود. ایشون معتقده که ما اگر قرار نقدی داشته باشیم از علوم انسانی و علوم سیاسی، اینجا نیاز هست که کاملا درک بکنیم این مفاهیم و نظریه ها رو، بعد بریم سراغ نقد اونها. به نظر استاد بعد از تولید محتوا و متون آموزشی که مبتنی بر مفاهیم و نظریه‌های اسلامیه، در گام بعدی بایستی به آموزش اساتیدی بپردازیم که اونها چند تا ویژگی دارن. اولا تحول خواه هستن، یعنی تحول در حوزه علوم انسانی رو میخوان و خواهان این امر هستن. ثانیا انگیزه و همت لازم رو برای همراهی در عرصه تحول علوم انسانی باید داشته باشن و ثالثاً بتونن زمینه لازم رو برای تدریس اون متونی که داره در واقع تدوین میشه اون رو تو دانشگاه داشته باشن. چون ایشون نظرشون اینه که اندیشه های اساتید مجاری مهمه انتقال دانش و فرهنگ حاکم بر دانش به دانشجویان هست. به همین جهت در مرحله اجرا ایشون معتقده که بایستی همزمان متن و استاد رو به مراکز علمی معرفی کنیم، چون معتقدن که در حیطه نظریه پردازی و اونجایی که داریم متون رو آماده می کنیم اونجا یک نوع مهندسی لازمه، ولی در مرحله اجرا و عملیاتی کردن هم یک نوع مهندسی دیگه لازمه، که ایشون معتقده که اگر بخوایم در مرحله اجرا مهندسی کنیم مسئله رو بایستی محتوا، متن و استاد در کنار هم دیگه به این مراکز علمی معرفی بشه. نکته‌ای که ایشون فرمودن اینه که در قدم بعد باید از لحاظ کمیت و کیفیت آمادگی پیدا بکنیم که بتوانیم اساتید دانشگاه را بازآموزی کنیم. باید جلسات بحث و گفتگوی تحت عنوان کلاس، همایش‌های علمی، کنفرانس داشته باشیم تا دوستانه این مفاهیم به اساتید متدینی که علاقمند هستن منتقل بشه. ترسیم مبانی علوم انسانی، مفهوم پردازی و نظریه پردازی کاریه که ایشون معتقده به صورت شبانه روزی باید دنبال بشه و به صورت یک فعالیت جهادی در واقع دنبال بشه، که این کار برکات بسیار زیادی داره. خب یکی از نکاتی که ممکنه طرح بشه در رابطه با تحول علوم انسانی این هست که ما با چه موانعی مواجه هستیم اگر قرار باشه این تحول صورت بگیره، با چه موانعی مواجه هستیم و چطور میتونیم این موانع رو پشت سر بگذاریم. حضرت علامه یکی از موانع مهم رو موانع فرهنگی میدونه و معتقده که خودباختگی در برابر سلطه علمی و تکنولوژی غرب و اندیشه ترجمه ای که در دانشگاه حاکمه این طرح اسلامی سازی علوم رو با مشکل مواجه میکنه. کاری که باید انجام داد این که ما روح خودباوری، روح اعتماد به نفس و احساس استقلال فکری رو در بین جوانان باید تقویت بکنیم، که این میتونه موانع رو از پیش رو برداره. نکته دیگه ای که ایشون مطرح میکنه باید یک برنامه ریزی درستی صورت بگیره تا ما این عقب ماندگی های علمی رو بتونیم جبران بکنیم. نکته دیگه این که باید انگیزه دانشمندان رو برای تولید علم افزایش بدیم، خصوصا در حوزه علوم بنیادین، چون معتقده که در علوم تجربی و دانش‌های اینچنین و علوم طبیعی معمولا چون یه سری نتایج دنیوی به همراه داره خیلی ها به اون سمت میرن و این کار رو انجام میدن، اما در مباحث بنیادین در حوزه علوم انسانی طبعا چون ثمرات دنیوی کمتری داره کمتر مشتاق هستن که این مباحث رو دنبال بکنن و معتقدن که بایستی انگیزه های الهی تقویت بشه تا بسیاری از اندیشمندان توی این زمینه هم تأمل داشته باشن. ایشون معتقده که برای تحول در علوم انسانی افزون بر این ما نیازمند پژوهشگرایی هستیم که هم باور به ضرورت تحول داشته باشن و هم همت و انگیزه لازم رو داشته باشن. ایشون معتقده که این کار فقط توسط حوزویان یا در واقع به صرف حوزوی بودن امکان پذیر نیست و از طریق خود دانشجویان هم باز امکان پذیر نیست. اینجا بایستی در واقع مجموعی از افرادی بتونن این تحول رو سرپرستی بکنن که هم نسبت به مباحث بنیادین اسلام آگاهی و اشراف دارن و هم از علوم روز برخوردار هستن. چنین افرادی میتونن تحول رو در واقع مدیریت بکنن و همراهی بکنن. البته ایشون معتقده که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بایستی مسئولیت خودش رو انجام بده. البته در گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی بعضیاشون اصلا باور به تحول نداشتن و بعضی هم در واقع تو این زمینه که همت داشتن و باور داشتن اون نیروی لازم رو برای کار و تلاش نداشتن. خب یکی از سوالاتی که ممکنه باز از حضرت علامه در این رابطه پرسیده بشه، اصلا ما چرا بایستی این علوم انسانی و علوم سیاسی موجود رو تغییر بدیم؟ علت تغییر چیه؟ یکی از دلایلی که ایشون مطرح میکنه اینه که علوم انسانی غالبا دارای رویکرد پوزیتیویستی هستن، به این نحو که از تجربه های فردی و شخصی و موردی شروع میشه و بعد کم کم با تحلیل و تفسیر اونها تجربه هایی به صورت یک قاعده علمی در میاد و مجموعه اونها به صورت علم عرضه میشه. حضرت استاد میفهمند که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی از تجارب شخصی خودمون که در کشور وجود داره استفاده بکنیم، اما افزون بر داده های حسی و عقلی از متدولوژی فراتری هم باید استفاده بکنیم، یعنی از داده های وحی هم باید استفاده کرد. این اختلاف مبنایی بین ما و غرب در حوزه علوم انسانی وجود داره که ما متدولوژیمون فراتر از اون چیزی است که در غرب مطرح هست. ایشون معتقده که اگر ما بتونیم بر اساس عقل اینکه وحی رو اثبات بکنیم و اینکه بایستی بر داده های وحی اعتماد کرد، اگر از لحاظ عقلی تونستیم اثباتش بکنیم و او رو حجت بدونیم، در طبیعتاً در مراحل بعد میتونیم در دانش های خودمون از وحی کمک بگیریم. نباید اسیر متدولوژی های غربی بشیم، چرا که ادله علم اسلامی وسیع تر و متدولوژیش گسترده تر هست. خب ایشون معتقده که ما در این زمینه بایستی تلاش بکنیم که سیطره فرهنگی غرب رو جلوش رو بگیریم و اون هویت علمی خودمون رو به اثبات بگذاریم. این نکته است که به تدریج هم در واقع جوامع علمی میتونه این مسئله رو به تدریج از ما بپذیره و طبعا ایشون معتقده که اگر ما اون چه که برکت وحی در اختیارمون قرار داده شده، به موهبت الهی در اختیار ما قرار داده شده، این رو اگر قدر بدونیم و متوجه بشیم که چه پایه‌های یقینی رو برای ما ایجاد کرده، طبعا میتونیم میراثدار علمی بزرگی در جهان اسلام باشیم. یکی دیگه از نکاتی که استاد مطرح میکنه در رابطه با اینکه چرا ما بایستی از علوم موجود دست برداریم، ایشون معتقده که ما علوم انسانی رو اگر دو عرصه‌اش بکنیم، عرصه کاربردی و عرصه بنیادین، در عرصه کاربردی بعضی از این علوم هستن که در حوزه کاربرد آثار عام و فراگیر دارن، یعنی آثار زیانباری بر عموم جامعه ایجاد میکنن، مثل در حوزه روانشناسی، مثلا در حوزه علوم تربیتی، مثلا در حوزه زنان و خانواده، و اینا مباحثی هستن که میتونن بر عموم مردم اثر زیانباری داشته باشن. اینجا هست که بایستی تلاش بشه که اون دیدگاه های اصیل اسلام رو ما در اینجا بتونیم که ارائه بدیم که برای کل جامعه میتونه سودمند باشه. در همین حوزه علوم کاربردی بعضی از علوم کاربردی هستن که عام و فراگیر نیستن، متوجه خواص و نخبگان هستن. این خواص و نخبگان در حوزه تصمیم گیری و در حوزه سیاست گذاری وقتی از این علوم استفاده میکنن، نتیجه و برایند نهاییش این میشه که کل جامعه متضرر میشه. مثلا سیاستمداران، مثلا کسانی که در حوزه اقتصاد کلان کشور میخوان تصمیم گیری بکنن، سیاست گذاری بکنن، کسانی که در حوزه فرهنگ میخوان سیاست گذاری بکنن، اینها در اون حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری ممکنه از یک سری مبانی یا از نظریه‌های استفاده بکنن که نهایتاً کاربردش به ضرر کل جامعه تموم بشه. نمونه ای که ایشون ذکر میکنه در حوزه اقتصاد هست. ممکنه ما نظریه‌هایی رو مد نظر قرار بدیم، پایه قرار بدیم برای تحول، ولی نهایتاً منجر بشه به اینکه جامعه دچار سیستم ربوی بشه و اون چیزی که در واقع در اسلام منع شده، اون در عرصه حیات اجتماعی کاملا رسوخ پیدا بکنه و نفوذ پیدا بکنه. بخش دوم از علوم انسانی، علوم انسانی بنیادین هم میتونن عمیق‌تر اثرگذاری بکنن، یعنی اگرچه در حوزه مباحث کاربردی اون اثر زود هنگام رو ندارن، اما در دیر هنگام میتونن اثرات بسیار مخربی رو بر جا بگذارن. ایشون معتقده که ما اگر اون بخش از علوم انسانی رو که علوم انسانی بنیادین هست در نظر بگیریم و مثالی براش بخوایم بزنیم، مثال یک درخته. درخت دارای میوه هایی هست و شاخه هایی هست. این شاخه ها و میوه ها متأثر از ریشه ها هستند. اگر ریشه خراب باشد یا مسموم باشه به کل این شاخه ها و میوه ها در واقع ضرر میزنه و اون میوه ها رو مسموم میکنه. به همین جهت اما دیر هنگام این اثرگذاری صورت میگیره، آرام آرام این میوه ها و این شاخه ها مسموم میشن. به همین جهت بایستی راجع به این مسائل هم به طور بنیادین فکر کرد و تأمل کرد تا ما بتونیم یک تحولی رو در علوم انسانی شاهد باشیم. ایشون معتقده که این آیه قرآن مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اشتصت من فوق الارض ما لها من قرار، در واقع مثل سخن آلوده به درخت ناپاکی میمونه که از روی زمین برکنده شده و قرار و ثباتی نداره. علومی هم که بنیادهاش بنیادهای نادرست باشه، ناپاک باشه، طبعا میتونه اینگونه باشه. حضرت استاد میفرماند که میتونیم ما قرآن رو به عنوان محور در تحولات علوم سیاسی و علوم انسانی قرار بدیم، به دلیل اینکه ما میبینیم این مبانی که در دانشگاه‌های کشور داره به صورت ترجمه تدریس میشه بر اساس جانبینی مادی و متعارض با مبانی قرآنی دینی هست و طبعا ما میتونیم بر اساس اونچه که از معارف وحی در قرآن داریم از اونها استفاده بکنیم، راهکارهایی رو از قرآن جستجو بکنیم برای یک نوع نهضت نرم افزاری. این امکان پذیره، راهکارهایی رو از دل قرآن به دست بیاریم برای یک نهضت نرم افزاری. و همچنین میتونیم بعضی از مسائلی که در وحی اثبات شده این رو با تجربه اثبات بکنیم. اینم یکی از روش هایی که میشه ارائه داد. اما مهمترین راهکاری که ایشون در حوزه تحول علوم انسانی و سیاسی مطرح میکنن این هست که ما بیایم آموزش علوم انسانی در دانشگاه های خودمون رو بیایم بر پایه انسانشناسی قرآن بنا بکنیم، انسانشناسی اسلام. ایشون معتقده که ما در گذشته در دانشگاه دو تا مشکل عمده داشتیم. یک مشکل خود متون آموزشی بود که در واقع ما رو به سمت طرد اعتقادات دینی و اسلامی سوق میداد، دانشجویان رو از اعتقادات دینی و اسلامیش دور میکرد. دومی مشکل این بود که جزیره ای رشته ها شکل گرفته بودن و اعضا مثل یک اعضای جدا شده یک پیکر در واقع رفتار میکردن. ایشون معتقده که اگر ما بر اساس انسانشناسی قرآن یا انسانشناسی اسلامی بتونیم پایه های علم رو استوار بکنیم، در این صورت اون دو عیب مرتفع میشه. یکی این که اعتقادات دینی ما و اسلامی ما در حیطه علوم کاملا شکل میگیره. نکته دوم این که ما میتوانیم یک علومی رو شکل بدیم که اینا همه با همدیگه ارتباط داشته باشن. راهکارش اینه که ما در هر یک از رشته های علوم مختلف خصوصا در حوزه علوم انسانی بیایم و تلاش بکنیم که انسانشناسی اسلامی رو عرضه بکنیم و اونا این دو واحد حداقل این رو حتما بخوانن تا بتونن در این زمینه با مباحث کلان اسلام آشنا بشن. چون اگر قرار باشه ما راجع به شخصیت انسان، راجع به ویژگی‌های انسان، راجع به ساحات وجودی انسان، ابعاد وجودی انسان نتونیم شناخت درستی داشته باشیم، در عرصه‌های علمی هم نمیتونیم دقیقاً بگیم که این انسان در واقع چگونه بایستی رفتار بکنه، چگونه باید عمل بکنه، در حیزه ایته کنشی چگونه، در حیطه گرایشی چه گرایشی رو داشته باشه و در حیطه بینشی چگونه بایستی بینش داشته باشه. به هر حال این نکات مهمترین نکاتی بود که حضرت علامه مطرح کردن و من در یک جمع‌بندی میخوام این رو عرض بکنم. با توجه به اون چی که بیان شد، حضرت استاد معتقدن که در آموزه‌های اسلامی زمینه‌های لازم برای ایجاد تحول در علوم انسانی وجود داره. ما از طریق ترسیم مبانی علوم انسانی بر پایه مباحث اسلام و در واقع اون هستی شناسی اسلامی، انسان شناسی اسلامی که واقعیات و حقایق رو برای ما ترسیم میکنن، اگر بتونیم بر پایه اون مبانی مباحث رو بنا بکنیم که البته هر رشته‌ای باید به صورت مستقل خودش این مبانی رو در واقع به دست بیاره و اگر این اتفاق بیفته، بعد از این که ما مفاهیم و نظریه های علوم اسلامی رو تونستیم فهم بکنیم، بیایم مفاهیم و نظریه های تولید شده در و بعد از اینکه نقدش کردیم بیایم مفاهیم و نظریات تولید شده اسلامی رو بر پایه اون مبانی بنیاد بذاریم و نهایتاً میتونیم علوم انسانی اسلامی رو شاهد باشیم. از جمله اون چیزی که به هر حال ما میخوایم در برایند مسئله مطرح کنیم این که علوم اسلامی، علوم سیاسی اسلامی هم بر اساس همین تحولی که جناب استاد علامه مصباح مطرح فرمودن بر همین اساس میتونه شکل بگیره، با تغییری که در متون ایجاد میشه و در واقع آموزشی که به اساتید میشه داد، به تدریج میشه با مراکز در واقع ابتدایی که میتونیم شکل بدیم، یعنی در واقع یک نمونه کوچکی از این تحول رو در یکی از عرصه های مراکز علمی این رو دنبال بکنیم و سپس این رو بتونیم در مراکز علمی کشور این رو تسری ببخشیم. این مهمترین نکاتی بود که من از بیانات و مطالب حضرت علامه مصباح یزدی استفاده کردم در باب دین، سیاست و علوم انسانی. البته مباحث مبتنی بر این بحث بسیار زیاده، خصوصا در حوزه مبانی و چگونگی ترسیم مبانی و چگونگی استیاد مباحث قرآنی برای این بحث، که به هر حال با توجه به فرصت اندکی که ما در اختیار داشتیم به همین اندازه بسنده می کنیم. انشاءالله خدای تعالی ما رو قدردان تلاش ها و زحماتی که اندیشمندان اسلامی ارائه کردن و عرضه کردن، قدردان زحماتشون قرار بده و ما رو هم در مسیر علم و معنویت سوق بده انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار بسیار ممنون و متشکرم.